بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به درمان لاغری و ضعف بدن، صحبتی که راجع به درمان لاغری تمام شد و امروز صحبت راجع به درمان ضعف بدن هست. قدرت بدن و ضعف بدن از ظاهر بدن معلوم نمیشه. ممکنه یک شخصی یه بدن کامل درشت داشته باشد ولی ضعیف است، ناتوان است، و ممکنه کسی لاغر باشه، یه جسه کوچکی داشته باشد ولی نیروی زیادی دارد. به ظاهر بدن بستگی نداره. به معنای نیرومندی بدن و ضعف بدن این است که پاها ضعیف باشه، ناتوان باشه، بازوها ضعیف باشه و ناتوان باشه، شانه ها هم ضعیف باشه و ناتوان باشه. این معنای ضعف بدن است. یه قانونی داریم فرماید که منشأ قوت و ضعف بدن قلوه پیست، یا غده است. در حقیقت این قلوه پی و پی قلوه است. این خودش باعث میشه که بدن قوی بشه یا بدن ضعیف بشه. موادی ترشح میکنه امروزه این قلوپی را به اسم غده آدرنال میشناسند. انزیم های هورمون های ترشح میکند، باعث قدرت و قوت انسان میشه. اگر این هورمون ها کمتر ترشح کند، انسان ضعیف میشه. نه فقط قوت و قدرت بدن را زیاد و کم میکند، بلکه تن صدا را هم و خود صدا را، صدای انسان قوی و ضعیف میکنه. صدا جهوری میشه، صدا باریک میشه. همه اینها معلول غده آدرنال است. اگر زیاد ترشح کند، موادش به طور نرمال ترشح میشود، هورمون هایی که ترشح میکند نرمال باشد، صدای انسان قوی میشه و جهوری میشه، یه صدای خشن و بلند خواهد بود. و اگر کمتر ترشح کنه و خللی در این غده آدرنال به وجود بیاد، صدای انسان ضعیف و باریک میشه. بس حتی در صدا اثر دارد و بر صدا اثر میذاره. و شاید هم بتونیم بگیم که ضعف صدا نشانه ضعف بدنم هست. وقتی صدا ضعیف است و باریک، این نشانه این است که بدنم ضعیف و ناتوان است. خود انسان تجربه هم میکنه این کار را، که اگر خسته شد و ضعیف شد و ناتوان شد بر اثر کار مثلا، یا بر اثر بالاخره فعالیت زیاد، ببینی صداش در نمیاد، ضعیف میشه. ولی وقتی قدرتمند و توانمند و نیرومند و سرحال، صداش هم تونه، صداش هم بالاست و صدای جهوری و صدای بلندی دارد. علی حالین اینا تلازمی هم بینشون وجود دارد. مهم این قاعده و قانون کلیست که نیروی بدن بستگی به قلوه پی و پی قلوه دارد. هرچی این پی قلوه زیادتر باشد، بدن قویتر و نیرومندتر است. و هرچی این پی قلوه کمتر باشد، بدن ضعیف و سستر می باشد. عرض کردم که این امروزه بهش غده آدرنال میگن. هورمون هایی هم ترشح میکند، مانند هورمون اندروژن و هورمون های دیگر. این را از روایات ما میخواهیم استفاده کنیم. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه، میفرمایند ضعف البدن و قوته من شحم الکلیتین. ضعف بدن و نیرومندی بدن از پی دو قلوه است، کلیتین از پی قلوه هاست و از قلوه پیست. ضعف بدن یه قانون است. حالا اخیرا بشر به این مسئله رسید و این مسئله غده آدرنال و باعث قوت و قدرت و نیرومندی بدن، بشر به این مسئله رسید و عقیده بنده اینا شاید از روایات ما این مسئله را گرفتن. امام صادق این قانون کلی را بیان می کنن که ضعف بدن و نیرومندی بدن بر می گرده به پی قلوه است. اگر پی قلوه زیاد باشه، بدن نیرومند است. اگر پی قلوه کم باشد، و موادی که ترشح کند کم باشد، بدن ضعیف خواهد بود. عرض شد که صدا هم همینجوره، تون صدا و مقدار صدا همینجوره تابع قلوه پیست. دلیلش هم این روایت دیگریست که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه صحیح السند هم هست، بله، تفسیر قمی عن احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی عن عبدالله بن القاسم، بله، على احتمال. و همین است که در کتاب تفسیر قمی که رجالش هم فی الجمله توثیق شدن، توثیق اجمالی دارن، ایشون در این روایت از امام صادق می فرماید ضعف الصوت و شدته من شحم الکلیتین، ضعف صدا و نیرومندی صدا، ضعف صدا و پایین بودن صدا و بلند بودن صدا از قلوه پیست و پید و قلوه است، من شحم الکلیتین. علی حال اگر کاری کنیم این قلوه پیست زیاد بشه، رشد کنه، نمو کنه، نمو داشته باشد و بهتر عمل کنه، گرم بشه، در این صورت بدن قوی تر و نیرومندتر میشه. اما چه چیزهایی که باعث میشه قلوه پی بیشتر بشه، قوی تر بشه؟ اموری در روایات ما ذکر شده، یکی از این امور نور است، استفاده از نور است. بفرماید نورتو تزیدو فی ماء الصلب، نور فواید متعددی دارد. یکی از فواید نور این است که آب کمر را زیاد می کند، تزیدو فی ماء الصلب، آب کمر را زیاد می کند. و تقوی البدن، بدن را تقویت می کند. و تزیدو فی شحم الکلیتین، پید و قلوه را زیاد می کند، بدن را تقویت می کند. علتش و سببش و راهش هم بیان می کند. و اون زیاد کردن پید قلوه است، بله، تزیدو فی ماء الصلب، نوره، استفاده از نوره. البته مراد نوره طبیعی، نوری است که با آهک و زرنیخ درست میشه، با اون بیانی که امام رضا صلوات الله و سلام علیه در رساله ذهبیه فرمودن که باید نوره یک ششم زرنیخ یک ششم آهک باشه، یک ششم آهک باشه، به این مقدار باید باشه. اگر واجد شرایط باشه و درست بشه، این فواید متعددی داره. این نوری که الان در بازار روی اون با افتخار می‌نویسن، این نور فاقد سم مهلک آرسنیک، این نوری که اینجوری روش می‌نویسن به درد نمی‌خوره، بلکه ضرر هم دارد. مواد شیمیایی که ضررهای جدی به پوست بدن میزند، به تدریج پوست را پژمرده میکند، مشکلات باعث لکوپیسی هم میشود، مشکلات دیگری ممکنه به مرور زمان پیدا میشه. این نوره بازار اصلا خوب نیست، باید به فکر نوره اصلی، نوره طبیعی که همون ارسنیک و آهک است، همون سم مهلکی که می‌نویسن سم مهلک آرسنیک، همین خوبه. همون نوره سلیمانی است که نوره حضرت سلیمان ابن داوود علیه السلام. این نوره طبیعی این خواص را دارد و نوره شیمیایی و غیر طبیعی این خواص را ندارد. نوره طبیعی چه خواصی داره؟ خواصش این است که آب کمر را زیاد می‌کند. ببین، در نازایی و در فرزنددار شدن کمک میکنه. اینهایی که کمی اسپرم دارن، اینهایی که اسپرمشون ضعیف است و کم است، درمانش یکی از راه درمانهاش این است که زیاد از نوره استفاده کنن. شاید امروز نازایی در ایران زیاد شده است، هر علل متعددی دارد و شاید یکی از علتهاش این است که عدم استفاده از نوره طبیعی است. این نوره شیمیایی که در بازار آمده و نوره طبیعی در بازار وجود ندارد، این شاید باعث نازایی شده است، یکی از عوامل نازایی است. امروزه در ایران 12 الی 13 میلیون نازا وجود دارد. 12 الی 13 میلیون نازا یک عددی است که قابل باور نیست، علا علل متعددی داره، علا کار دشمنان هم هست، ولی یکی از علتهاش همین سنت های پیامبر و ائمه را کنار گذاشتن، اینها را کنار گذاشتن، همه چی را تغییر دادن، از اون حالت طبیعی خارج کردند و به شکل شیمیایی در آوردن. الان این نوره طبیعی در این روایت امام کاظم صلوات الله و سلام علیه می فهمه النوره تو تزید فی ماء الصلب، آب صلب یعنی اسپرم مرد، اسپرم مرد را زیاد می کند. و بله بل علاوه بر زیادیش ممکنه هم نیرومندم بشه، چون این نیرو به انسانم میبخشه. میفرماید که و تقوی بدن، بدن را تقویت میکند، همه چیز بدن را تقویت میکند، حتی اسپرم مرد را. پس این مردم چون از این مسئله غافل شدن، مبتلا به این گرفتاری نازاییه که مشکلات زیادی به همراه دارد. بدن را نیرومند میکند، تقوی البدن و تزید فی شحم الکلیتین، پید و قلوه را زیاد میکند، و تسمن البدن، بدن را هم چاق میکند. اینقدر این نوره خواص داره، اینا خواص کمی نیست، ممکنه هم خواص دیگری هم داشته باشد. علاوه بر این است که باید چیزهایی مصرف کرد قلوه پی را زیاد کند، یکی همون نوره، یکی شیرگاو است، امور دیگری هم قلوپی را زیاد میکنه. حالا بعدا انشاءالله خواهیم خوند. شیرگاو هم همین خاصیت را دارد، نوره همین خاصیت را دارد، چیزهای دیگری هم الان یادم نیست، اینا هم قلوپی را زیاد میکند. و در عین حال باید برحذر بود از چیزهایی که قلوپی را آب میکند. یه سری اموری در روایات ما ذکر شده که قلوپی را آب میکند و اونها ما را، ائمه ما را از اونها برحذر میکنند. یکی از این اموری که قلوپی را آب میکند، زیاد حمام رفتن هر روز. کسی که هر روز به حمام میرود، پی قلوش آب میشود. روایتی باز از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه میفرماید الحمام یومون، حمام رفتن یه روز، حمام بری یه روز، حمام نباید بری. و یوم الله یکثر اللحم، یعنی روز در میان حمام رفتن گوشت بدن را زیاد میکند. و ادمانه فی کل یوم، اگر کسی هر روز به حمام می رود خوب نیست. یذهب شحم الکلیتین، پی دو قلوه را از بین می برد و این خیلی خطرناک است. بعدن روی این استواره، روایات ما می فرماید و قوته فی کلیته، نیروی انسان در کلیه هاشه، نیرو توان انسان در همون پی قلوه است. این پی قلوهی که به انسان نیرو میده، اگر این نباشه انسان نمیتونه از جا بلند شه، ضعف میاره. علیه حالین فرماد هر روز حمام نرو، که اگر هر روز حمام بروید پید قلورا از بین میبرد. یذهبو شحم الکلیتین علت دوم و سبب دومی که باعث آب شدن قلوه پیس خوابیدن و دراز کشیدن در حمام است، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده لا تطجع فی الحمام، در حمام دراز نکش، فانه یذیب شحم الکلیتین، این قلپیه دو قلوه را آب میکند. یذیب و شحم الکلیتین. سومین، قال سومین چیزی است که قلوه پی را آب میکند تکیه دادن در حمام است، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده که میفرماید لا تتکی فی الحمام، در حمام به دیوار تکیه نده، فانه یذیب و شحم الکلیتین، این قلوه بعد قلوه پی را آب میکند. علت شمشاید این گرمیه بیش از حد، قلوه پی پی زود آب میشه، با کمترین گرما آب میشه، حمام خودش گرمه، دیواراش هم علی القاعده و زمینش، البته منظور حمام بازار اینا علی القاعده، چون همیشه آب گرم توش هست و همیشه بله گرمه است، دیوارش و زمینش گرمای بیشتری خواهد داشت. فرمای احتمال داره به این جهت گرما، شاید هم به جهت دیگری به خاطر آلودگیش و امثال این هست. حالا میریم سراغ غذاهایی که نیروی انسان را زیاد میکند و انسان را تقویت میکند. اولین چیزی است که در اینجا ذکر شده گوشت هست. گوشت انسان را تقویت میکند، علاوه بر این است که گوشت بدن را میرویاند و خواص دیگری هم، فواید دیگری هم دارد، فواید مهمی دارد. روایتی داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه میفرماید اکل اللحمی یزید فی السمع والبصر، خوردن گوشت شنوایی و بینایی را زیاد میکند. اکل اللحمی، خوردن گوشت یزید و زیاد میکند، فی السمع یعنی شنوایی، و البصر یعنی بینایی و القوه، نیروی انسان را زیاد میکند. پس یکی از تقویت کننده ها گوشت است. گوشت بینایی را تقویت میکند، شنوایی را تقویت میکند، نیروی بدن را تقویت. ببینید مسئله بینایی و شنوایی خیلی مهمه، شاید این مسئله کمتر مورد توجه قرار گرفته است که گوشت بینایی و شنوایی را زیاد میکنه. اینا من دیدم، اینا که زیاد گوشت میخورن تا آخر عمر چشماش قویه، گوشش و شنواییش قویست، نیروی بدن را هم زیاد میکند. این اول چیز، بله اولین غذایی که، اولین چیزی است که نیروی بدن را زیاد میکند. دومین چیزی که نیروی بدن را زیاد میکند گوشت و شیر است. پختن گوشت با شیر، با شیر لبن الحليب، این الان قبلا خوندیم که بدن را چاق میکنه. فارغ از قضیه چاق کردن، مهمترین خاصیت این غذا این است که بدن را تقویت میکند، نیروی انسان را زیاد میکند، توان انسان را زیاد. عمده فایدهش اینه، اصل فایدهش اینه، حالا چاق کردن اون به جای خودش، ولی اصل فایده این متاع تقویت بدن، تقویت قلبم هست، قلبی که ضعیف میشه، قلبی که ناتوان میشه، ضعف دارد، درمانش پختن گوشت با شیر و خوردن این غذاست، درمان ضعف قلب است، بهترین درمان ضعف قلب، و به دنبال اون هم درمان ضعف بدن است و بدن را تقویت میکند. رواه علاوه بر این، این است که این شیر و گوشت، گوشت و شیر، مواد سمی که در بدن وجود دارد، موادی که در بدن برای بدن ضرر دارد، اینها را از بدن خارج می کند و با خارج کردن این بدن، بدن تقویت میشه. یکی از اموری که سبب میشه بدن ضعیف بشه این مواد سمی است، این موادی است که ضرر دارد، به خصوص امروزه زیاده. این از قرصهای شیمیایی، داروهای شیمیایی وارد بدن میشه، از راه شوینده ها وارد بدن میشه، از راه غذاهایی که خوب نیست و به موافق با بهداشت اسلامی نیست، اینها از این راه وارد بدن میشه. این روغن نباتی ها، این شکر ها، این به خصوص این دارو هاست، اینا مواد شیمیایی وارد بدن میکنه. بشر امروز ضعیفه، ناتوان است. بشر قدیم قدرتمند بود، اهرام مصر را ساختند، نمیدونم ارم ذات العماد را ساختند، قدرتمند بودند، توانمند بودند. بشر امروز ضعیف است، ناتوان است، قدرت هیچ کاری ندارد. یکی از علتهاش این مسمومیت هاست، این قضاهاست، این داروهاست، اینا مسمومیت آورده، انسان را ناتوان کرده. و این شیر، پختن شیر، پختن گوشت با شیر، این مسمومیت ها، این سموم را از بدن خارج میکند. روایاتش را میخوانیم از امام، از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه که فرمودن اذا ضعف المسلم، هرگاه مسلمان ضعیف بشه، ناتوان بشه، فلیاکل اللحم باللبن، گوشت با شیر بخوره، گوشتی که با شیر میپزن بخوره. بله، این کل ضعف و کل، حتی بخصوص ضعفی که بر اثر پیری به وجود میاد و کهولت سن به وجود میاد. روایتی داریم که ان نبی من الانبیا، یکی از پیامبران، شکا الی الله عز و جل، به سوی خداوند تبارک و تعالی شکایت کردند، از ضعف، از ضعف و ناتوانی شکایت کردن. فامره به اکل اللحم باللبن، خداوند تبارک و تعالی به اون پیامبر امر فرمودن که گوشت با شیر بخورن. روایت ما می فرماید که این پیامبری که شکایت کرده حضرت نوح بوده علیه السلام. حضرت نوح که 2500 سال عمر کرد، شاید این خوردن گوشت با شیر راز طول عمرم هست. اگر حضرت نوح عمر این همه عمر کرد، به علت همین، به علت همین سفارش خداوند تبارک و تعالی که گوشت با شیر بخور. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، نقل میکنن از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، فبعد نقل میکنن که پیامبر ما فرمودند شکا نوح الی ربه ضعف بدنه، حضرت نوح به پروردگار خودش شکایت کردند از ضعف بدن، ضعف بدن را. فاوحى الله تعالى إليه، خداوند تبارك وتعالى به حضرت نوح وحی کرد، ان اطبخ اللحم باللبن، گوش را با شیر بپز، فكلهما با هم بخور، فإني جعلت القوة والبركة فيهما، من نیرو و برکت را در این دوتا قرار دادم، فإني جعلت القوة والبركة فيهما، نیرو و قوت و برکت را در این دوتا قرار دادم، یعنی انسان را خلق کردم، غذاهایی برای او خلق کردم و غذایی که باعث نیروی او میشه همین گوشت است و شیر است قرار دادم. بله، پس اون روایات قبلی که میگه فلیاکل اللحم باللبن، شاید این شبهه به ذهن بیاد که آدم مثلا گوش را مستقلن بپزد با آب مثلا یا بریان در کنار او هم شیر بخوره. این روایت میگه نه اینجوری نیست، باید گوش را با شیر بپزید. یطبخو ان اطبخ امر، بپز اللحم باللبن، گوش را با شیر بپز، یعنی با آب نپز، با شیر بپز. خب حالا راه روش درست کردنش این است که باید گوش را روی آتش ملایم بله بپزند و شیر را هم به تدریج روی اون بریزند، یه دفعه که بریزند میبره، به تدریج بریزند، یه چند ساعتی یه دو ساعتی روی آتش باید باشه. یه خورشت خوشمزه هم هست، عرض کردم این خورش توی کشورهای اسلامی با این همه توصیه پیامبر ما و همه ما معمول و معنوس نیست، ولی کشورهای دیگر هست، کشورهای غربی من دیدم در لیست غذاهاشون، یکی هم همینه، خورشت گوشت با شیر، کشورهای دیگر هم هست. متاسفانه مسلمانان این چیزهایی که مال خودشون هست فراموش کردن، دیگران این را گرفتن و استفاده میکنن. بله و بهترین گوشت در این صورت باید گوشت گوسفند باشه. بله البته یه روایتی هم داریم، میفرماید این قضا را این متاع را بخورد، به دنبال او یه مختصر دعایی هم هست، روایتش از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه میفرماید من اصابه ضعف فی قلبه او بدنه. عرض کردم که این داروی ضعف قلب است، ناتوانی قلب است. قلب که ضعیف بشه، ناتوان بشه، قلب اگر ضعیف شد و ناتوان شد و مثلا اگرم بزرگ بشه قلب و ناتوان بشه، در پزشکی امروزی درمان ندارد، میگه با این وضع باید بسازد. ولی در طب اسلامی میگه درمان دارد، درمانش گوشت با شیر است. این روایت میفرماید که من اصابه ضعف فی قلبه، کسی است که قلبش ضعیف بشه، ناتوان بشه، او فی او بدنه، یا اینکه بدنش ضعیف و ناتوان بشه، فلیأکل لحم الضأن باللبن، گوشت گوسفند، گوشت گوسفند با شیر بخورد، فانه یخرج من اوصال، داره بیان میکنه چیکار میکنه، کارایش چیه، کارایش اینه، فانه یخرج من اوصاله کل داء، تمامی بیماری ها از تکه تکه بدن خارج میکنه. عرض کردم یکی از علل ضعف بدن همین مواد زائد و که روایت ازش به بیماری تعبیر میکنه، همین ضرردار است، از جمله رسوباتی که روی دیواره رگ است، اینا سبب بشه قلب ضعیف بشه، تنگ بشه، مجراهای مجاری خونی تنگ بشه، خون رسانی به قلب کم بشه، ضعیف بشه. این میفرماید اینها را، این متاع و این قضا، این رسوبات را خارج میکنه، هر چیزی که برای بدن ضرر دارد، اون آلودگی ها، اون مواد شیمیایی، اون چربی های مضر، این روایت میگه اینها را خارج میکنه، ازش تعبیر میکنه به بیماری، یعنی بیماری زاست. فانه چرا تقویت میکنه قلب را، چرا تقویت میکنه بدن را، فانه یخرج من اوصاله کل دائن، از اعضای بدنش و تکه تکه بدنش تمامی بیماری ها را خارج میکند، و غائلتین، هر مشکلی هم خارج میکند، و یقوی جسمه، بدنش را تقویت میکند، و یشد لثته، لثه انسان را هم سخت و قوی میکند. بعد میفرماید و یقول این متاع، این قضا را بخورد و این دعا را هم بخواند، لا اله الا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت 10 مرتبه قبل از خواب و تسبیح حضرت زهرا و آیت الکرسی و قل هو الله احد را بخواند، این درمان ضعف قلب است، درمان ضعف بدن است. خیلی خوب، این دومی بود. سومین چیزی که بدن را تقویت میکند شیر است. خب امروزه هم میگن شیر دارای تمامی ویتامین هاست، کل ویتامین ها در شیر وجود دارد، ویتامین آ، ویتامین ب، س، د، ک، ای و کل بیمان ویتامین ب1، ب6، ب3، بله ب12، کل همه این ویتامین ها را دارد. شیر هم تقویت کننده است چون کل ویتامین ها را دارد، من جمله ویتامین ب، انواعش ب1 و ب3 و ب6 و ب12 همه اینا را دارد. اینا هم باعث قوت بدن است. این ویتامین ب خودش بدن تقویت کننده بدن است. روایتی داریم از شخصی به نام ابوالحسن الاصفهانی، شاید ظاهرا همون صاحب کتاب اغانی است. قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام نزد امام صادق بودم، فقال له رجل وانا اسمع، یه شخصی به امام صادق عرض میکنه در حالی که من گوش میدم، جعل فداك اني اجد الضعف في بدني، من ضعف بدن دارم، بدنم خیلی ضعیف است، ضعیف است. امام فرمود عليك باللبن، شیر بخور، فانه ينبت اللحم، گوشت را می رویاند، یعنی منظور عضلات را، عضلات بدن را رشد میده، و یشد العظم، استخوان را تقویت میکنه و به دنبال او تقویت بدن هست. البته احتمال داره از ضعفی که در این روایت ذکر شد، یعنی لاغریک، هر چند کلمه ضعف یعنی سستی بدن و ناتوانی بدن. حالا چون اینجا فرموده گوشت را زیاد میکند، استخوان را درش میکند، شاید قرینه باشه بر این است که مراد لاغریست، ولی شاید هم هر دو مراد باشه، بعید نیست. این سومین بود. چهارمی حلیم است. حلیم هم جزو اموری که بدن را تقویت میکند. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید، حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه میفرماید علیکم بالحریسه، حلیم بخورید، فانها تنشط للعباده، ای سبب نشاط انسان میشه برای عبادت، بندگی و عبادت، 40 یوما سبب نشاط میشه. اینی که برای ما مهمه اینه، سبب نشاط، انسان با نشاط میشه، توانمند میشه. تنشط للعباده 40 یوما وهي المائده التي انزلت على رسول الله، این همون سفره ای که بر پیامبر نازل شده است. روایتی داریم از پیامبر که میفرماید نزل علی جبرائیل علیه السلام، جبرائیل بر من نازل شد، فامرنی به اکل الحریسه، به من امر کرد که حلیم بخورم، لاشد ظهری، تا این که کمرم را تقویت کنم، و اقوا بها على عبادت ربی، تا قدرت بر عبادت داشته باشم، توان عبادت را داشته باشم. پس معلوم میشه این حلیم توان انسان را زیاد میکند، کمر انسان را تقویت میکند. روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید ان نبیا من الانبیاء شکا الى الله الضعف و قلت الجماع، یکی از پیامبران به خداوند تبارک و تعالی، به سوی خداوند تبارک و تعالی شکایت کرد از ضعف، ناتوانی و قلت الجماع، ضعف جنسی، کمی جماع. فامره به اکل الحریسه، خداوند هم اون پیامبر را امر فرمود به خوردن حلیم. پس حلیم برای نیروی جنسی هم خوبه، درمان ضعف جنسی است که محل ابتلای عمومی امروزی است. پنجمین حلیم أن تطبخ اللحمة معناش أن تطبخ الحبة باللحم حب دانة قندم جو يو قندم وجو بدل مرتبة بعدي مثل ماشو عدسو چیزهای دیگر نخود به خصوص خوبه نخود در مرتبه بعدی نخود به دنبال اون ماش بعدش هم عدس ولی عمدش همین گندم و جوست. بله اون هم اون که گوشت داره برنج هم داره حالا شاید شامل برنج هم بشه ولی عمده گندم و جوست. اما حلیمه حلیم شیر الان جا شیر بهش اضافه میکنن دو تا تقویت کننده ولی خب در شهرهای دیگر حلیم تنها است در کشورهای دیگر هم همینجور. پنجمین چیزی که انسان را تقویت میکنه سویق. سویق هم جزو معجزات است و مهمترین غذاهاست و تقویت کننده هاست و چاق کننده هاست و فواید زیاد دیگری فواید درمانی هم دارد. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید من شرب سویقا، کسی است که سویق بخورد 40 روز 40 صباحا 40 صباحی اول صبح، امتلعت کتفاه قوتا، دو کتفش پر از نیرو میشه، نیرومند میشه، پر میشه از نیرو. امتلا 40 روز، شرطش 40 روز، سویق به مدت 40 روز. اینایی که ضعف دارن، ناتوانایی دارن، باید 40 روز صبح ناشتا سویق بخورن. بعد تبال کتفشون پر از توانایی، پر از نیرو میشه. و علاوه بر این هم درمان خیلی از امور مانند درد گردن، گردن درد، التراز گردن و مشکلات دیگر. کتف که عضلات کتف، عضلات گردن که قوی بشه به استخوان‌ها، به مهره و ستون مهره‌ها یاری میده، کمک میکنه تا مشکلاتشو برطرف کند. فرماید که امتلعت کتفاه قوتان، شانهاش پر از نیرو میشه، یعنی در حد اعلای توان میرسه. اگر 40 روز سویق بخورد توانش به حد اعلا میرسه، البته توان دستاش و کتفاش و بازوهاش هست. برای پاها هم باید سویق شسته مصرف کنند. خیلی خوب فرماید که برای پاها 7 مرتبه اون را بشورید، بعد دوباره خشک کنید و مصرف کنید. این مواد نشاسته‌ای را بگیرید، با این کار مواد نشاسته‌ایش که گرفته بشه چیزی که میمونه ویتامین‌هاش، فقط ویتامین‌هاش میمونه، به خصوص ویتامین B به انواعش. در روایتی داریم، البته سمزدائی از بدنم می کند، روایتی داریم می‌فرماید از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه فرماید السویقو اذا غسلته 7 مرات، سویق اگر بشوری 7 مرتبه بشوری، یذهبو على فواید زیادی داره. اینجا نیاوردی، می‌فرماید یذهبو بالحما، تبرا برطرف می کند، و ينزل القوه في الساقين والقدمين، نیرو را در دو پا و دو تا ساق پا نازل میکند، تقویت پاها میکند. ينزل یه تعبیر، این نشانه این که به مقدار زیاد، ينزل القوه في الساقين، فرمود ساقین را تقویت میکند، ينزل القوه في الساقين، نیرو را نازل میکند در پاها را، یعنی این نشانه از قدرت زیاد و قدرت بالایی است. ببینید چی می‌فرماید، از سویقو، یعنی اول او را درست می‌کنی، نفرمود گندم را بشورید یا برغول گندم را بشورید یا آرد گندم را بشورید. می فرماید سویق، خود سویق را بشورید. یعنی بعد از آن است که سویق شد او را بشور. السویق اذا غسلته، بعد از آنی که سویق شد بشور. اینا باید آب روش بریزن، قاطی آب کنن، اجازه بدن تهنشین بشه، آب روش را خالی کنن. مرتبه اول ممکنه کم قاطی بشه و حالت خمیری در بیاد، مرتبه دوم کمتر، به مرتبه هفتم که رسیدی دیگه به چیزی میمونه ماننده مثلا سبوس، همچه چیزی، یک موادیست که خالی از نشاسته میمونن. نه نه نه، هفت مرتبه آب توش میذاری خالی کنی، مرتبه آخرش بذارید خوش بشه. این یکی تموم شد. قضا و متاع بعدی که سبب تقویت بدن میشه کواکب، مثلثه بهش میگه، نوع آشیست، یه نوع آشیست که انسان را تقویت بیکند. روایتی داریم از شخصی به نام ولید ابن صبیح، ولید ابن صبیح ان الصادق، امام صادق صلوات الله و سلام، قال له، و او فرمود، ای شیء تطعم عیالك في الشتاء، در زمستان به خانواده خودت چه غذایی میدی؟ خب قدیم مثلا یخچال نبوده، فریزر نبوده، امکانات امروزی نبوده، زمستان سبزیجات و این امور وجود نداره، تربار. حالا هست، از شهرهای دیگه میارن، از شهرهای دوردست میارن، جاهای گرمسیر میارن، ولی قدیم که نبوده، امکانش نبود که اون را برسونن. بله، ایو شیئن تطعم عیالک فی الشتاء، در زمستان چه چیزی به خانوادت قضا میدی؟ عنوان قضا. قال قلتو اللحم، عرض کردم گوشت میدم. قال ان لم یکن اللحم، اگر گوشت نباشد. قلتو السمن، روغن زرد. قلتو ما یمنعک، قال ما یمنعک من الکواکب، امام فرمود چرا از این قضا استفاده نمی، از کواکب؟ فانه اقوى فی الجسد کله، این در بدن نیرومندتر است، یعنی حتی از گوشت و یا لااقل از روغن زرد قوی تر است. کواکب معنا می کنند دو روایت، من یعنی المثلثه، این آشیست که از سه چیز درست میشه. و هی قفیز ارز، ارز یعنی برنج، هم مقدار برنج، هم اندازه و هم وزن او، حمص یعنی نخود، و قفیز حمص، و قفیز باقلا، هم وزن او هم باقلی او غیره، غیر از باقلی، مانند ماش مثلا، مانند عدس و امثال این هاست. یدق جمیعا، تمامی اینا باید آسیاب کنید، و یطبخ، بعد پخته میشه، البته کوبیده میشه، حالا شاید آسیاب هم نباشه، به شکل برغول هم در بیاد خوبه. یدق کوبیده بشه، یدق جمیعا و یطبخ، و پخته بشه، و یتحسا، مانند سوب، یتحسا برای سوب گفته میشه، و یتحسا فی کل غدا، از غذای آبکی، به غذای آبکی میگن حسا، سوب، یتحسا فی کل غداتین، صبح از این قضا استفاده کنن. این مقویه، فانه اقوى فی الجسد کلیه، این قوی تر است در بدن، مقوی تر است. این هم ششمین تقویت کننده است. هفتمین تقویت، بله، البته این اطلاق داره، شامل همه باقلی هاست، ولی قدر متنقلش باقلی اون زمینی که هست، کلیه حبوبات. ولی فرقش با عاشق فعلی این است که این فرماید از سه چیز، یعنی چهار چیز و دو چیز درست نشه. بله اگر بیشتر شد بنادرم سردی میاره سر. نه یا باقلی یا غیره. و قفیز باقلی سه تا قفیز فرمودن، بیشتر نفرمودن. قفیز ارز یعنی برنج، قفیز نخود، یا قفیز باقلی او غری، یا باقلی یا جایگزینش. خیلی خوب. هفتمین تقویت کننده بدن خوردن به با دانش. دانه به بهدانه است، مقوی قلب است و به مقوی قلب. دو چیز مقوی قلبند، یکی گوشت با شیر و دیگری به با دانش. بهدانه است. علی حال روایتی داریم میفرماد علیکه به اکل سفرجل به بخور، سفرجل الحلو شیرین، به شیرین بخور، مع حبه با دانش بخور. فانه یقوی ضعف، زیرا این ضعف را تقویت میکند. و یطیب المعده، معده را طیب طاهر پاک قرار میدهد. و یزکی المعده، معده را تقویت میکند، زیاد میکند. در یه روایت دیگری است میفرماید اکل السفرجلی، خوردن به، یزید فی قوت الرجل، نیروی مرد را زیاد میکند. و یذهب ضعفه، ضعف مرد و ناتوانی مرد را برطرف میکند. چرا میفرماید نیروی مرد را زیاد میکند؟ شاید مراد نیروی جنسی او بخصوص، یا کل بدنش من جمله هم نیروی جنسی. اون روایت قبلی کل بدن را میفرماید، این روایت میفرماید نیروی مرد یعنی نیروی جنسی. علاوه بر نیروی بدن، نیروی جنسی را هم زیاد میکند. البته شرطش این است که با دانش. خب علتش هم بیان میکنه، معده را آباد میکنه. به برای معده حیاتی است، حتی بچه های نوزاد آب به بهشون بدن برای معده هاشون حیاتی است. این به برای معده حیاتی. معده که سالم بشه بدن توانمند میشه. کل بله المعده تو بیت و خانه بیماری. اگر معده درست سالم باشه و نرمال کار کنه بدن بیمار نمیشه و تقویت میشه. اشتها را زیاد میکنه، غذا را هضم میکنه و او را میرسونه به جایی که بدن میتوانه از او نفع ببره. هشتمین تقویت کننده بدن سوره قیامت است. میفرماید روایتی داریم ان من کتب سوره القیامه بماء الورد والزعفران، کسی است که سوره قیامت با گلاب و زعفران بنویسد، فی اناء در یک ظرفی، و یشرب ماءه، اون را با آب بعد قاطی کند و حل کند و بخورد. فانه یقوی الضعیف، ضعیف را تقویت میکند. روایتش چون در طب الائمه نقل شده آوردیم، کتابش معتبر است. حالا اگر کتاب دیگری بود مثل مکارم شهر این را نمی آوردیم، ولی چون کتابش معتبر است طب الائمه این روایت را آوردیم و حتما هم این اثر را دارد. مثل دو چیزی مونده، تزاویدت و تذکری مونده. یکی این است که می فرماید آب نشسته باید خورد، البته در شب، یا به طور کلی آدم می تونه آب نشسته بخوره. ایستاده در شب نمیتونه بخوره، ولی در روز آب ایستاده خوردن تقویت کننده بدن هست. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلامه عن آبائه علیهم السلام قال شرب الماء من قیام، خوردن و نوشیدن آب در حال ایستاده، به نهار در روز، اقوا برای بدن، نیرومندتر است و اصح و سبب سلامتی بدن میشه، سالمتر است و صحیحتر است برای بدن. خیلی خوب. دومین نکته دومین است که فرماید که انسان نباید در صورتی که معده خالی باشه حمام برود، این سبب ضعف بدن میشه. اگر یه چیزی بخورد و به حمام برود، این کار بدن را تقویت میکند. بله، میفرماید که روایتی از امام صادق صلی الله علیه و سلم، لا تدخل الحمام، وارد حمام نشو، مگر و فی جوفک شیء یطفئ به عنک وهج المعده، مگر اینکه در درونت چیزی باشه، یه غذایی باشه که وهج، گرمی معده را خاموش کند. و هو اقوى للبدن، برای بدن نیرومندتر است. ولا تدخله و انت ممتلئ من الطعام، وارد حمام نشو در حالی که سیر باشی، معده پر باشه، سیری مفرط البته. خب میفرماید و هو اقوى للبدن، برای بدن، بدن قوی تر میشه، اقوى للبدن. این نکته دوم بود. نکته سوم این است که بعد از حجامت، حالا ممکنه حجامت ضعفیاره، برای تقویت بدن در این حال خوردن شکر توصیه شده است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید انه احتجم، خود امام صادق حجامت کردن، فقال یا جاریه، به کنیز فرمود که حلمی بیار، ثلاث سکرات، سه تا قند بیار. سپس فرمود ان السکر بعد الحجامه، خوردن شکر بعد از حجامت، یرد الدم الطمی، خون زیاد به بدن بر میگردوند، و یزید فی القوه، نیروی بدن را زیاد میکند. پس یکی از اموری که نیروی بدن را زیاد میکند بعد از حجامت خوردن شکر، البته منظور شکر طبیعی است. ظهرا وقت تمام شد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.